بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. غروب تاسوعا وجود مبارک حضرت ابی عبدالله، چهار جمله خطاب به قمر بنی هاشم فرمودن که من یک جمله شو امشب با خواست خداوند و توفیق حضرت او توضیح میدم. اون جمله‌ای که براتون توضیح میدم این بود: والله یعلم انی احب تلاوت کتابه، خداوند متعال آگاهی داره، میدانه که من عاشق تلاوت کتاب او قرآن مجید هستم. نکته مهم جمله اینه که نفرمود والله یعلم انی احب قراءت کتابی، فرمود من عاشق تلاوت قرآنم. تلاوت قرآن به چه صورت تحقق پیدا میکنه؟ چگونه باید با قرآن کریم ارتباط برقرار کرد که بشه به شخص مرتبط با قرآن گفت این انسان، این مرد، این زن، این جوان آراسته به تلاوت قرآنه؟ این سوال رو آیه 121 سوره مبارکه بقره جواب داده که اصولاً کی توانمنده که اهل تلاوت باشه؟ الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته اولئك يؤمنون به والذين كفروا به فأولئك هم الخاسرون. اگر کسی بگه هزار نکته باریک در زمو در این آیه است، حرف اضافه‌ای نگفته، درست گفته. ترجمه آیه اینه: کسانی که قرآن مجید رو تلاوت میکنن آن گونه که سزاوار و شایسته است و حق تلاوت قرآن رو به جا میارن، رعایت میکنن، اینان مؤمن واقعی به قرآنن. اما کسانی که بین قلبشون و بین قرآن کریم حجاب قرار داره، حجاب ها برای قلب که خیلی خطرناکه، مختلفه. یه حجاب، حجاب کفره، میگه من این کتابو قبول ندارم، در حالی که عقل هر انسانی سازمان ساختمانش به گونه‌ایه که قرآن مجید رو قبول داره. عقل قبول داره قرآن رو، چرا که این 6600 آیه قرآن کاملا هماهنگ با عقله. یعنی وقتی برای عقل خونده بشه، نه برای اونی که عقل داره. اگر امکان داشته باشه آدم در عالم معنا آیات رو برای عقل بخونه، عقل تسلیم به آیه است و درک میکنه که آیه حق، نور، حقیقت، صدق، کمال، راستی، درستی. فرض بکنید بشه در پیشگاه عقل این آیه رو آدم بخونه، آیه ای که همه تون بلدید شبانه روزم 10 بار میخونید به صورت واجب: الحمدلله رب العالمین. حمد با شکر فرق میکنه. یک کسی یه لیوان آب دست من میده چون تشنم، میخورم، میگم آقا سپاسگزارم، تشکر میکنم. اما باب حمد و پرونده حمد جداست. معنی حمد اینه که من یه نفر رو میبینم واقعا یه انسان آراسته‌ایه، با ادب، با وقار، درست، آثار و نشانه های آدمیت و انسانیت در اون موج میزنه. هیچ کاری هم برای من نکرده و منم ازش کاری نخواستم، نگفتم یه لیوان آب به من بده. وجودش زیباییه، کارش زیباست، حرکاتش حسنه، نیکوه. من میام یه تعدادی رو میبینم میگم که واقعا که انسان قابل قبولیه، انسانیه که نمره داره، انسانیه که قابل احترامه. اینو میگن حمد، با شکر فرق داره. یعنی در زبان عرب حمد و شکر یکی نیستن، فرق دارن با هم دیگه. پروردگار در این آیه میگه کل ستایش‌ها، یعنی تعریف‌های زیبا ویژه خداوندی است که مالک و مدبر و کارگردان جهان آفرینش. خودش زیباست، زیبای بی نهایت، فعلش هم زیباست، کارش هم زیباست، ولو برای من هیچ کاری نکرده باشه برفرض. حالا برای ما که همه کاری کرده وقتی تو رحم مادر بودیم تا الان. خب ما اگه این آیه رو برای عقل بخونیم که ای عقل تمام ستایش‌ها چه به صورت نظم، شعر، نثر، مقاله، گفتار، نوشتار، تمام ستایش‌ها فقط ویژه اوست که مالک، مدبر، کارگردان جهانیانه. حالا این عقل، این آیه‌ای که من برات خوندم، تو چی میگی درباره این آیه؟ میگه یه حرف 100% درستیه. اما همین آیه رو اگه برای متکبر بخونین که عقلم داره، پرده تکبر و خود بزرگ بینی و خود دیدن رو قلبشه، میگم به نظر تو این الحمدلله رب العالمین چطوره؟ میگه من قبول ندارم. میگم قرآنه، قبول ندارم. کلام الله، قبول ندارم. همه آیاتو همینو میگه. مردم مکه زمان نزول قرآن دیوانه که نبودن، مجنون که نبودن، احمق که نبودن، متکبر بودن. تکبرشون هم در برابر حق بود، نه نسبت به یک دیگر متکبر باشن. یعنی یه حالتی برای خودشون ایجاد کرده بودن که در برابر هیچ حقی تسلیم نبودن، هیچ حقی. از نظر حالات بدتر از جادوگران زمان موسی قبل از ایمانشون بودن. از نظر حالات جادوگران کارمندای فرعون بودن، همه شهرام آورده بودنشون. فرعونم بهشون گفت اگر در مقابل موسی پیروز بشین، پول، مقام، منصب، هر چی بخواین در اختیارتون. اموال پدرش هم نمیخواست بده که ناراحت بشه، کل اموالی بوده که هم ملت مصر دزدیده بوده، اختلاس کرده بوده. ناراحت نبود، میخواست پول به جادوگران بده. چه ناراحتی داشت؟ مالک مال که نبود، پولو با زحمت به دست نیاورده بود، روز روشن از ملت دزدیده بود، از جامعه مصر اختلاس کرده بود. هیچ وقت این گونه آدم ها ناراحت نیستن، هیچ وقت. مگه این آقایی که جدیدن تو تلویزیون گفتن از 12-13 تا بانک 30,000 میلیارد تومن روز روشن دزدیده با سند سازی. من ناراحت بود که نمی دزدید. ما هم مال حرام ناراحتیم نمی دزدید. ما از زنا ناراحتیم زنا نمی کنیم. ما از ارتباط با نامحرم نفرت شدید داریم و رابطه برقرار نمی کن. ما از دست کردن تو جیب مردم متنفریم و این کارو نمی کن. اما اونی که قلبش دوچار حجابه همه کاری می کنه. یه کارش هم اینه که در برابر قرآن میگه قبول ندارم این کتابو. هیچ دلیلی هم نمیتونه بیاره که چرا قبول ندارم، فقط میگه قبول ندارم. بالا بگو کجای قرآن رو قبول نداری؟ نمیگه کجاشو، میگه هیچیشو قبول ندارم. مثلا اگه بهش بگیم یه حکم قرآن اینه که به پدر و مادر نیکی کن، چون وقتی تو در رحم مادرت بودی، وقتی به دنیا اومدی، پدرت مادرت تا بزرگت کردن جون کندن، اینو قرآن میگه نیکی کن. میگه من همینشم قبول ندارم. شما چند رو در میون تو روزنامه ها میخونید، من امرو خوندم، یه جوان 19 ساله سال اول دانشگاه، دانشجو، عالم، اومده یه کارت و دو سه تا چوب برداشته تو خواب، پدرش رو اول با چوب زده رو سرش گیجش کرده، بعدم با چاقو کشته تش. حالی گرفتنش میگن چرا پدر رو کشتی؟ میگه برای این که بعد مردن مادرم میخواسته زن بگیره. اینو میگن متکبر. اینو میگن دارای قلبی که قلب در حجابه. خب اونی که قلبش در حجاب کبر، در حجاب غروره، در حجاب رذایل اخلاقی، هیچ حقی رو قبول نمی کنه و هر باطلی رو مشتاقانه در آغوش می گیره. با دزدی، با گناهان کبیره، با ظلم به مردم زندگی می کنه. زندگی می کنه. یه وقتی من رفته بودم دیدن یه قاضی خیلی محترمی که از دنیا رفته، رفیق بودیم از قم، یه پرونده‌ای رو گذاشته بودن رو میزش، گفت ببین گاهی جنس دوپا از هر حیوانی در این عالم بدتر میشه. من نگاه کردم دیدم 40 سالش نیم متهم، ولی نزدیک 100 جرم مختلف اقرار کرده. اینو میگن متکبر. به جناب عالی نمیگن متکبر اگه سلام بلند یکی رو یواش جواب دادی، یا اگه سلام کردن حواست نبود جواب ندادی نمیگن متکبر، یا اگه در جلسه سنگین و رنگین نشستی و به قول مردم خودشو گرفته، اینو نمیگن متکبر. تمام آیات تکبر قرآن یا وصل به ابلیس یا وصل به پیروان ابلیس. خدا درباره ابلیس میگه ابا واستکبر، تکبر کرد در برابر چی؟ فرمان پروردگار که خطاب کرد وقتی من روح رو در آدم دمیدم همه سجده کنید، فسجد الملائکه و کلهم الا ابلیس. چرا؟ ابا واستکبر، چون آلوده به تکبر در مقابل حق. معلوم نیم اگه ما نسبت به هم دیگه تکبر بکنیم، حالا یا جواب سلام هم دیگر رو ندیم، یا خیلی جست نشستن بگیریم، قیامت به همون بگن بی برو جهنم. با این تکبر رو کس جهنم نمیره، اما تکبر در برابر فرمانهای خدا و قرآن و نبوت و امامت اهل بیت چرا انسانو دوزخی میکن؟ پیغمبر میفرماید کسی که مطیع اهل بیت من نباشه، با اهل بیت من جدا باشه، مطیع دیگران باشه، اگر بره مکه بین رکن یه دیوار کعبه و مقام ابراهیم عمر روزگار، شبا رو تا صبح نماز بخونه، روزای گرم مکه رو روزه بگیره، قیامت با صورت بیندازنش جهنم، چون در مقابل زهرا و علی و امام صادق و امام باقر تکبر کرد، گفته من شما رو نمیخوام، دیگرانو میخوام، من به حرف شما گوش نمیدم، به حرف دیگران گوش میدم. دیگرانی که خودش بی سوادتر بودن، این دیگه خیلی کبر سنگینیه که مثلا دانشجو استاد دانشگاه درس خونده، طلبه مثلا عربستانی بگه من اصلا فرهنگ این چند نفری که بقی دفنن، امام مجتبا، زین العابدین، امام باقر، امام صادق رو نمیخوام، نمیخونمم، عملم نمیکنم، من مطیع ابو حنیفم. پیغمبر میگه این با صورت باید بره تو جهنم، چون تکبر در برابر حق کرد. ابو حنیفه که حق نی، یه آدم با سوادی بوده در مدینه. انس ابن مالک که حق نی، ولی اهل بیت حقن، پیغمبر حقه، قرآن حقه، پروردگار حق. فرعون گفت اگر پیروز بشین به موسی خوب پول بهتون میدم، ملک میدم، صندلی میدم، جزو درباری نشینان شما رو قرار میدم. گفتن ما موسی رو شکست میدیم. روز تعیین شده. قرآن مجید میگه ساحران جمعیتی بودن، نمیگه چند نفر، میگه سحره، تعدادی جادوگر تنابشونو وردن، چوباشونو وردن، ابزار جادوشونو وردن، اندازه تپه کوچیک رو هم ریختن، بعدم چشم بندی کردن، عجیب و غریب مردم از تماشای جادوی جادوگران وحشت زده شدن. خدا به موسی گفت چوب دستتو بنداز. یه چوبی بود یه درخت کنده بود در مدین، گوسفندا رو باش میرون، یه چوب معمولی، عصای ساخته در مغازه و هنرمندام نبود، یه چوب، به چوب نازک گو بنداز. موسی انداخت. فعضاهی حیتون تس آ قرآن، قصه نی، قرآن یعنی باور بکن. عصا تبدیل به یه اژدهای عظیمی شد، لب پایینشو گذاشت زیر تمام ابزار جادوگرا، لب بالاش هم گذاشت رو، یه نفس داد تو، کل ابزار جادوگران رو یه لقمه بلعید، به موسی گفتن بگیرش، گرفتش، همون چوب نازک شد. جادوگرا فهمیدن این از نمونه جادو و سحر نی، اینو فهمیدن. چرا فهمیدن؟ عقل کار میکرد، چون دیدن امکان این که چوب خشک تبدیل به یه موجود زنده، اونم اژدهای عظیم بشه و تمام ابزار ساحران رو ببل چاق نشه و موسی بگیرتش همون چوب باشه، این جادو نیست. جادو چنین هنری رو نداره، ساحر چنین هنری رو نداره. قرآن میگه همه به سجده افتادن، همه، حتی یکیشون هم نبود به سجده نیفته، همه به سجده افتادن، کل تو سجده ناله کردن. آمنا به رب موسی و هارون، یا آمنا به رب هارون و موسی، همه هم محکوم به اعدام شدن، همه هم همون رو اعدام شدن، همه هم همون رو پروردگار وارد بهشت برزخ کرد بدون حساب و کتاب. اما متکبر، اینا متکبر نبودن، ولی مردم مکه خیلی متکبر بودن. امیرالمؤمنین میفرماید خطبه در نهج البلاغه است، اگر خواستید فهرستش رو ببینید، اسمش خطبه قاصه است. میفرماید یه رو قوم خیشامون، ابولهب، عموزاده ها، دایزاده ها، خالزاده ها، رؤسای مکه، سردمداران مکه اومدن پیش پیغمبر، من بغل پیغمبر نشسته بودم، گفتن ما دلمون میخواد مسلمون بشیم، همه یه معجزه به ما نشون بده. پیغمبر به اجازه پروردگار، چون پیغمبر عبدالله بود، من گاهی هر کاری دلم میخواد میکنم، اون به اجازه خدا نه نگاه میکرد، نه حرف میزد، نه حرکت میکرد، نه میخورد، نه میخوابید، کل حرکاتش عبادت بود به اجازه خدا. گفت چی کار کنم؟ گفتن به این نخل خورما، به نخل 30-40 ساله، بگو تا جلوی زانوت بیاد. حالا نخلم 40-50 متری بود، پیغمبر اشاره کرد نخل زمین و شکاف، اومد تا پیش پیغمبر که امیرالمومنین میگه شاخ و برگ این نخل رو سر ما افتاده بود، یعنی ما برگا و شاخه ها رو حس میکردیم. گو این معجزه‌ای که خواست. گودن بگو نخل هم وسط دو نصف بشه. دو نصف شد. گودن بگو به هم به چسم این اولش بشه. گودن بگو برگرده سر جاش. برگشت سر جاش. امیرالمومنین میگه کل بلند شدن گفتن جادوگر مثل تو این عالم نیومده. این کب. برادران خواهران مواظب باشید قلبتون نسبت به حق در پرده کبر نباشه. مردان تو خانه اگه حق با همسرتونه راحت حق و قبول بکنید. خانوما اگه در کاری حق با شوهرتونه فریاد نزنید، داد نزنید، تو دهنش نزنید، حق رو قبول بکنید. چند وقت پیش من یه منبری اومدم پایین، خیلی هم شلوغ بود. داشتم میومدم بیرون، یا آقای خیلی محترمانه اومد به من گفتش که شما تو این منبر این آیه رو اشتباه نخوندین. گفتم آیه چی بود؟ زد رو موبایلش، سوره اومد، قرآن اومد، زد آیه اومد. گفت این آیه رو ببینید شما رو منبر خوندید. گفتم من اشتباه خوندم. این تواضع در مقابل حق. داره یه حقی رو به من میگه که شما این آیه رو اشتباه خوندی. گفتم جبران میکنم. خب فردا شب باید برم منبر بگم مردم قبل از شروع منبر محبت کنید، این آیه رو من دیشب اشتباه خوندم، صحیحش اینه. حالا بر میگشتم به اون آقا میگفتم من 60 ساله با قرآن سر و کار دارم، من 20 سال قم درس خوندم، حالا تو از کجا پیدا شده غلط منبر منو میگیری؟ این کبره، این معصیته، این گناهه. یقینا من به تو بده کار نیستم دروغه، خودت میدونی بدهکاری. بهش بگو من به تو بدهکارم، تا 5 ماه دیگه نمیتونم بدم. اما بله من بدهکار نیستم. حالا میگی من بدهکارم؟ آره بدهکارم، میخورم یه قدح آبم روش میخورم، برو هر غلطی میخوای بکن. این حالتیه که آدمو جهنمی میکنه. کبر در برابر حق جهنمی میکنه. یه عالمی میخواست بره سفر، خیلی مردم دوستش داشتن، با مرکب. اون وقتا که ماشین نبود، داستان مال 4-5 قرن قبله. مردم شهر خودش که شهر کوچیکی بود، کم جمعیت بود، اومدن دور شطورشو گرفتن، گفتن آقا کجا میرین؟ گفت میخوام برم یکی از کشورهای آفریقایی، که باید میرفت مصر، از مصر میرفت سودان، از سودانم میرفت در اون کشوری که دعوت داشت و مورد نظرش. یه کسی یه قلم بهش داد با یه تیکه صفحه، گویه نصیحت برای من بنویسین که تا آخر عمرم برام بس باشه. نصیحت رو نوشت و شطور را افتاد، مردمم پراکنده شدن، ایشون هم از اونجا اومد مصر و اومد سودان و اومد اون شهری که بنا بود در یک کشور دیگه بره. از تو بخچه لباسای تمیز و نو رو در آورد که این لباسای سفر و گرد خاک شده رو عوض بکنه. خود جیباشو که خالی کرد دید قلمی که اون بزرگوار بهش داد گویه نصیحت بنویس جا مونده تو جیبش. لباسا رو پوشید، گفت شطور منو آماده کنید. دوباره برگشت مملکت خودش، گفت اونی که به من قلم داد بیارینش. قلمو بهش داد، دوباره حرکت کرد به طرف اون منطقه‌ای که باید بره. این دیگه نهایت تواضع به دستور خداست که مال کسی رو نبرید، مال کسی رو نابود نکنید، حق کسی رو سلب نکنید. خب پایان آیه و من یکفر به، کسی که بین خودش و بین قرآن حجاب قرار بده، پرده بندازه که این پرده تکبره، فاولائک هم الخاسرون. اگه اینجوری بمونه و با همین حال بمیره، الذین کفروا و ماتوا کفارن، وقتی وارد قیامت میشه میبینه تمام سرمایه های وجودیش تباه شده، تنها چیزی که از 70 سال 80 سال عمرش مونده یه اسکلت استخونیه که روشم پوسته، مثل آن که در قرآن خدا تو سوره جن میگه کانو لجهنم حتبا، این آدم فقط هیزم جهنم، به درد هیچ چی دیگه نمیخور. این اسکلت و استخوانی هیزم آتش. این آیه شریفه در یه دیدگاه اینا رو میگه که گفتم الذین یتلون الکتاب، کسانی که کتاب رو تلاوت کنن، حق تلاوته و حق تلاوتش رو رعایت کنن. چجوری رعایت کنن؟ یعنی بخونن، بفهمن، عمل کنن. این رعایت حق تلاوت. اولای که یؤمنون به، اینا آدم هایی هن که سه بخش وجودشون سالمه. یکی اعتقادات قلبی، یکی اخلاق نفسی و یکی هم حرکات عملیشون. اینا مؤمنن. مؤمنن اولائک یؤمنون به، یعنی دل سالمی دارن، نفس سالمی دارن، اعضا و جوارح سالمی دارن. این قسمت یه مقدار بیشتر توضیح لازم داره که همه شما بعد اون توضیح عالم به این آیه این جلسه رو بعد اتمامش ترک بکنید. البته امشب اون توضیح کامل رو من نمیدم، میمونه برای جلسات بعد که بسیار مهمه. توضیح یؤمنون به و یکفرون به، این دوتا بخش که در رابطه با انسانهای درست و انسانهای نادرست قابل واقعا بحث با کمک آیات دیگر قرآن و روایات. یه روایت هم بخونم، پیغمبر می‌فرماید خدا نیاره ما این گونه باشیم، رب تال القرآن، چه بسا کسی که قرآن رو وا میکنه شروع میکنه به خوندن ول قرآن و یلعنه، اما قرآن هی لعنتش میکنه، هی لعنتش میکنه که اگر تو منو داری میخونی و من صریحا دارم میگم ربا حرامه، چرا میخوری؟ اگر تو منو میخونی و صریحا من میگم زنا حرامه، چرا مرتکب میشی؟ اگر داری منو میخونی من میگم ریختن آب روی مردم حرامه، چرا مرتکب میشی؟ خود لعنتش میکن. قرآن میدونید یه موجودیه که در پیشگاه خدا حیات داره، زنده است. خب چراغا رو روشن کنین، من نمیبینم مردم رو، نمیدونم برچی خاموش کردین. تا پایان منبر خاموش نکنید چراغا. رب تال القرآن والقرآن یلعنه، و اگه قرآن آدم رو لعنت کنه دیگه نه رحمت خدا شامل حال آدم میشه نه مغفرت پروردگار، تیر بخت دنیا و آخرت. خدایا به حقیقت ابی عبدالله قرآن رو به ما بفهمان، به حقیقت ابی عبدالله توفیق عمل به قرآن رو از ما نگیر. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو تا قیامت اهل قرآن قرار بده. یکی از جاهایی که واقعا به اهل بیت سخت گذشت، سخت، کوفه، سر بازار محل اجتماع مرد و زن بود. چرا سخت گذشت؟ چون اینا یه روزی در این کوفه حکومت داشتن، عزت داشتن، عظمت داشتن، آقایی داشتن. حالا یه مش مردم نفهم جاهل اومدن تو بیابان با لب تشنه 72 نفرشون رو کشتن و سرهای بریده شهداشون رو بالای نیزه کردن و اووردن سر بازار و یه مش زن و مرد احمق اومدن نون و خورما آوردن به عنوان صدقه به فقیر و به اسیر که اینا نون و خورما رو بخورن، این پس فطرتای خائن رو دعا بکنن. سرشو از محمل بیرون کرد، انسانی که دارای مقام عصمته، انسانی که زین العابدین بهش گفت عمه جان تو بدون معلم عالم علومی. زینب کبرا به زنان و مردانی که نون و خورما دستشون بود فرمود خجالت نمی کشید؟ نمی دونید صدقه بر ما حرامه؟ ما صدقه خور نیستیم. یه خانوم مسنی گفت من ایل اسارا انتم، من شما کدوم طایفه اسیرانین تا که صدقه بر شما حرام، صدقه فقط به اهل بیت پیغمبر حرامه. تو گیر و دار حرف زدنا بودن که یه مرتبه زینب کبرا دید محملش روشن شد، خورشید امامت طلوع کرد، سرشو از محمل آورد بیرون تا چشمش به سر برید. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش نگاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، واشف مرضانا، ايد واحفظ امام زماننا.